بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه نه سطر دهم. الحق ها هنا اسم فاعل في صيغة المصدر كالعدل والمراد به ذو الحقيقة. بحث در این داشتیم که وجود منحصر در محسوس نیست، بلکه ما وجود غیر محسوس نیز داریم. این مطلب رو اثبات کردیم. بعد نتیجه گرفتیم که اون نتیجه مطلب مذکور رو مناسب بحث ما قرار داد، یعنی ثابت کرد که واجب تعالی هم غیر محسوس است و ما غرضمون همین بود که ثابت کنیم واجب تعالی غیر محسوس است. بحثای قبلی که کردیم بحثای مقدماتی بود برای اینکه به این نتیجه برسیم. این نتیجه رو هم گرفتیم. در ضمن اینکه این نتیجه رو بیان می‌کردیم، تعبیر به حق داشتیم. خواجه که موظف در شرح نویسی هم مفردات عبارت ابن سینا رو توضیح بده هم جملات رو، در اینجا کلمه حق رو که یکی از مفردات عبارت توضیح میده. بعد اینکه این کلمه توضیح داده میشه به توضیح کل مطلب میپردازه. میفرماید حق در اینجا مصدره ولی به معنای اسم فاعل. صیغه‌اش صیغه مصدره، معناش معنای فاعل، یعنی زا حقیقت. حق به معنای حقیقت، حق به ظاهر لفظش لفظ حقیقت، ولی معنایش یعنی زا حقیقت که معنای فاعلی داره. صاحب حقیقت، دارنده حقیقت که معنای فاعلی است. این مطلب ریشون در اینجا معنا میکنه. بعد به معنای حق میپردازه. چون حق مشترکه و سه معنا داره، باید ایشون بیان کنه که کدام یکی از این سه معنا در عبارت ابن سینا اراده شده. ناچاره به هر سه معنا اشاره کنه و بعد توضیح بده که کدام معنا رو ابن سینا اراده کرده. برای حق گفته میشود سه معنا هست که دو معنا معنای فلسفی است، معنای سوم معنای فلسفی منطقی است که هم در فلسفه مطرح هم در منطق و اصلش معنای منطقی است. معنای اول برای حق این است که حق به معنای وجود خارجی است. هر نوع وجودی، چه وجود دائم چه وجود موقت. وجود دائم وجود خداست، وجود موقت وجود موجودات مادیه. هر دو رو ما حق میگیم. پس حق به معنای مطلق الوجوده، چه وجود دائم چه وجود موقت. این یه معنا. یه معنا دیگه حق به معنای وجود دائمه که اسم منحصر برای خداست، چون فقط وجود خدا دائمه، وجود بقیه دائم نیست. ولو به لحاظ زمان وجود موجودات عقلی دائمی است، ولی به لحاظ ذات وجودشون دائم نیست، لذا بر اونها اطلاق حق نمیتوان کرد. باید وجود دائم باشد هم به لحاظ زمان هم به لحاظ ذات، یعنی به کل جهت، به کل لحاظ باید دائم باشد تا بتونیم اطلاق حق بکنیم. و وجود خدا چنین است که به تمام لحاظها وجودی ثابت و دائم، نه تغییر میکنه نه زائل میشه. ولی وجود مجردات با اینکه زمانن دائمی است ولی چون ذاتن دائمی نیست بهشون حق گفته نمیشه. پس وجود دائمی که ما در اینجا مطرح میکنیم و ازش تعبیر به حق میکنیم اختصاص به الله تعالی داره، حتی شامل بقیه مجردات هم میشه. بله، دوام زمان که روشنه، دوام زمانی روشنه، دوام ذاتی رو سوال میکنیم که معناش چیه. ذات واجب تعالی مقتضی وجوده، اما ذات اخول ولو مجردن مقتضی وجود نیست. پس به لحاظ ذات که نظر کنید وجود براش دائمی نیست، به لحاظ عطای فاعل وجودش دائمی است، چون فاعل به او وجود دائمی عطا کرده، ولی به لحاظ ذات که ملاحظه کنید وجودش دائمی نیست. وجود عقول به لحاظ اینکه فاعلشون دائمی است، دائمی است، و چون ما قبل زمانند به لحاظ زمان هم دائمی است، یعنی بیرون زمانه، یعنی تغییرات زمان و زوالی که مربوط به زمانه بر چنین وجودی عارض نمیشه. اما به لحاظ بله دهری، ولی گفتن دهری، گفتن وجودش دهریه، وجودش زمانی نیست، یعنی مافوق زمان. اما به لحاظ ذات وجود عقول دائمی نیست، یعنی ذاتشون رو ملاحظه کنید اصلا میتونید بگید خالی از وجوده، حتی وجود موقت هم براش نمیبینید تا چه برسه وجود دائمی. پس به لحاظ ذات وجود دائمی ندارن، به لحاظ زمان و به لحاظ عطا وجود دائمی داره. ولی ما وجود حق رو که معنا میکنیم وجود دائمی به همه لحاظها اراده میکنیم، یعنی اراده میکنیم حق را که وجودیست دائمی به تمام لحاظها، هم به لحاظ زمان هم به لحاظ ذات، که وقتی به لحاظ ذات باشه دیگه به لحاظ عطا معنا نداره، چون دیگه عطایی نیست، ذاتیه. خب این چنین وجودی که دائمی باشه مخصوص خداست، پس این اسم حق هم به این معنای دوم مخصوص خداست. این دو معنا برای حق، یکی مطلق الوجود، یکی وجود دائم، که اولی رو در همه وجودها اطلاق میکنیم، دومی رو فقط در واجب تعالی اطلاق میکنیم. هر دو معنا معنای فلسفی هست. معنای سوم که برای حق داریم معنای منطقی است، که مطابقت قضیه، مطابقت قضیه با خارج، یا مطابق بودن قضیه با خارج، اینو توضیح میدیم. ما قضیه رو اطلاق میکنیم، میگیم، یا قضیه رو تصور میکنیم که میشه عقیده. گاهی قولی داریم یعنی قضیه ملفوظه، گاهی عقیده‌ای داریم یعنی قضیه متصوره، و قضیه مصدق بها که میشه عقیده دیگه. بدون اینکه تلفظ کنم تو عقیدم هست، تو عقیده یعنی تو ذهنم تصدیقش کردم. پس گاهی قولی داریم، گاهی عقدی داریم، و به تعبیر دیگه گاهی قضیه‌ای داریم، هم از این که قضیه ملفوظه باشد یا متصوره باشد. این قضیه رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی بگوییم این قضیه با واقع مطابق است، قضیه با واقع مطابق است، یعنی او رو با واقع بسنجیم، او بشه مطابق، واقع بشه مطابق. در چنین حالتی قضیه رو موصوف میکنیم به صادقون، یا صادقتون، میگیم قضیه صادقه. وقتی قضیه رو با واقع میسنجیم و میبینیم قضیه با واقع مطابقه، میگیم این قضیه صادقه. حالت دوم اینه که واقع رو با قضیه بسنجیم، بگیم واقعیت با این قضیه مطابقه، واقع بشه مطابق، قضیه بشه مطابق. در این صورت قضیه رو متصف میکنیم به حق. پس حق و صدق با هم فرقی ندارن، حق و صادق با هم فرقی ندارن، فرقشون اعتباری است. اگه از این طرف سنجیدی اسم قضیه میشه صادق، از اون طرف سنجیدی اسم قضیه میشه حق. پس حق به معنی سوم همون صادق است که با صادق اختلاف اعتباری دارد، نه اعتبار با اختلاف واقعی. اینم معنی سوم. این سه تا معنا برای حق شده. در اینجا مراد ابن سینا از حق چه حقی است؟ روشنه که حق به معنی سوم مرادش نیست، چون اینطور نیست که حق به معنی سوم دادنی باشه. آخه در عبارت فرض کرد که هر صاحب حقیقتی حقیقتش را از کسی میگیرد، و معطی حقیقتی ما داریم. اگر اون صاحب حقیقت غیر محسوس است، چگونه معطی حقیقت محسوس باشد؟ پس حقیقت رو عطا شده فرض کرد، این حقی است که باید عطا شود. حقی که در عبارت ابن سینا آمده، حقی است که باید عطا شود. حق به معنی سوم عطا شدنی نیست، حق به معنی دوم عطا شدنی نیست، حق به معنی دوم ذاتیه، فقط حق به معنی اول عطا شدنی است. لذا تعبیر ابن سینا نشون میده که مرادش از حق در این عبارت حق به معنی اوله. پس مراد از کل حق یعنی کل وجوده. لذا در ذیل عبارت گفت فکیف ما بهی ینال و کل حق وجوده، چه کل حق وجوده، نگفت کل حق حقیقته، فرق نمی کرد، می گفت کل حق حقیقته. حالا که گفته کل حق وجوده فرقی با اون قبلی نداره، چون حقیقت با وجود یکیست. یه جا تعبیر به حق کرده، یه جا تعبیر به وجود کرده، زیرا این دوتا با هم تفاوت نداشتن. این توضیح کلمه حق بود که در عبارت ابن سینا آمده بود. اولا گفتیم از نظر ادبی که این حق به صورت مصدر است و به معنا اسم فاعل. ثانیا بیان کردیم که حق سه تا اطلاق داره و اطلاق اولش اینجا مراده. هم معنای حق رو گفتیم، هم بیان کردیم که حق در اینجا معنای اسم فاعلی دارد. صفحه 9 سطر 10، الحق هاهنا اسم فاعل فی صيغه المصدر. از نظر معنا اسم فاعل منتها در ریخت مصدر، ساختمانی ساختمان مصدره، مثل عدل که به معنای عادله، معناش اسم فاعله ولی صیغش عدله و مصدره. والمراد به ذل حقیقت، مراد به حق در اینجا ذل حقیقت معنی فاعلی داره میکنه. ذل حقیقت دارنده حقیقت، دارنده حقیقت معنی فاعلیه. خب این یه مطلب که حق در اینجا معنی اسم فاعله. حالا به معنی اسم فاعله مراد از حق که گفته شد ولو مراد ز حقیقته، اما مراد از اون حقیقت که مدخول ز هست چیست؟ آیا حق به معنی اول یا دوم یا سوم؟ میفرماد و هو یعنی حق در حالی که به معنای مصدر است، یدل بل اشتراک علی معانی. اشتراک یعنی اشتراک لفظی، یعنی سه معنا داره و در این سه معنا به صورت مشترک لفظی به کار میره. یدلو بل اشتراک علی معانی، اشتراک لفظی من قبلا توضیح دادم که در ادبیات با عقلیات فرق داره، با معقولات فرق داره. اشتراک لفظی در ادبیات یعنی لفظی که با تعدد وزن تعدد معنا پیدا کرده، که در اشتراک لفظی ادبی ما تعدد وزن رو اعتبار میکنیم، در مقابل اشتراک معنوی که تعدد وزن نداره. یعنی یک بار وضع شده برای جامعه، بعد به خاطر اینکه این جامعه مصادیقی دارد، این لفظ در اون مصادیق به کار می رود، نه اینکه در اون مصادیق جدا جدا وضع شده باشه. در مشترک معنوی یه وضع بیشتر نداریم و اون وضع لفظ است برای جامعه. بعد در مصادیق به خاطر اینکه مندرجه تحت جامعه ان، این لفظ اطلاق میشه. برخلاف مشترک لفظی که در مشترک لفظی تعدد وضع داریم، یک بار وضع نشده برای جامعه، چون جامعه‌ای وجود نداشته، بلکه وضع شده یک بار برای این لفظ، یک بار برای اون لفظ. اگر هم جامعه‌ای وجود داشته، واضع به اون جامعه توجهی نکرده. به همین جهت وضع متعدد قرار داده. این مشترک لفظی و معنوی در ادبیاته، اما مشترک لفظی و معنوی در معقولات طور دیگه است. اگر بین معانی رابطه و مناسبت باشد، اشتراک رو میگن اشتراک معنوی، ولو وضع متعدد باشه. اگر بین معانی رابطه نباشد، مشترک رو میگن مشترک لفظی، ولو وضع واحد باشه. این تفسیر رو بعضی ها برای مشترک لفظی و معنوی در معقول و ادبیات دارن، بعضی ها رد میکنن، بعضی قبول ندارن، یه جور دیگه تفسیر میکنن، بین ادبی و معقول فرق نمیذارن. در اینجا بنابر نظر کسانی که بین مشترک لفظی در معقول و ادبیات فرق نمیذارن، این چنین باید گفت که مشترک لفظی چون تعدد وزن دارد، تعدد وزن نه در لغت، در اصطلاح، چون اینجا وزن لغوی نیست، وزن اصطلاحی، در اصطلاح فلسفه یک بار وزن شده برای مطلق وجود، یک بار وزن شده برای وجود دائم، در اصطلاح منطق هم وزن شده برای اون معنی که عرض کردم. سه تا اصطلاح، سه تا جعله، بنابراین مشترک لفظی. بنابر نظر کسانی که در مشترک لفظی در معقولات مناسبت نداشتن و شرط میکنن، اینجا باید این چنین گفت: وجود دائم حقیقتش با وجود غیر دائم فرق میکنه. درسته مفهوم هر دو وجوده، ولی اون وجودش حقیقتش با این فرق میکنه، هم بنابر قول مشا، هم بنابر قول صدرا. مشا قائل به تباین وجودات هم، میگه اون وجود با این وجودات مباینه، خب معلوم فرق داره. صدرا معتقد به مرتبه است، صدرا معتقد به مرتبه است، میگه اون مرتبه واجبی است، این مرتبه امکانی است. بعدم میگه مرتبه مقومه، مرتبه مقومه، یعنی مرتبه واجب مقوم اون وجوده، مرتبه امکان مقوم این وجوده، چون مرتبه ها که مقومن تفاوت دارن، اون وجود ها هم تفاوت پیدا میکنه. بنابر نظر عرفان که تفاوت فاحش میشه، عرفان میگه خدا موجود است، بقیه موجود نیستن، بقیه حکایت وجودن، سایه وجودن، نمود وجودن، نه خود وجود. خب پس حق به معنی اول اطلاق میشه بر نمود وجود، حق به معنی دوم اطلاق میشه بر خود وجود. نمود وجود با خود وجود یکی نیست، پس بینشون فرق هست. فرق این دوتا با سومی هم روشنه، سومی معنی سوم حق که اصلا با این دوتا مناسبت نداره. پس این سه تا معنا با هم در یه وجه مشترک نیستن، با هم اختلاف دارن، چون اختلاف دارن اشتراک لفظی. پس توجه که این اشتراک لفظی رو هم به اون مبنایی که اشتراک لفظی معقول رو با ادبیات فرق می‌ذاشت توضیح دادن، هم به اون مبنایی که این اشتراک لفظی معقول رو با ادبیات یکی می‌گرفت توضیح دادن. اشتراک لفظی است اینجا، نه معنوی. من حل وجود، از جمله اون معانی وجود فعل عیان است، یعنی وجود خارجی. وجود ذهنی رو ما حق نمی‌گیم، وجود خارجی رو حق می‌گیم. مطلقا، مطلقا یعنی چه دائم باشد چه غیر دائم، چه تغییر کند چه نکند، چه زائل شود چه نشود. و منها، از جمله اون معانی وجود دائم است. این دو معنا سومی. و منها ها، و منها حال القول قبل عقد، حالت و صفت قول است یا صفت عقد است. قول یعنی قضیه ملفوظه، عقد یعنی قضیه متصوره که حالت عقیده پیدا میکنه، یعنی قضیه‌ای که شما تصور کردید و تصدیق کردید، اون قضیه رو عقیده برای خودتون قرار دادید. فرق نمی کنه قضیه باشد، حالا قضیه ملفوظه باشد یا متصوره باشد. الذی یدل علی حال شیء فی الخارج، الذی صفت قول و عقد نیست، صفت حاله. حالا می دونید هم مذکر به حساب میاد هم مؤنث، همیشه برش الذی گفت، همیشه برش علتی گفت. حالی که دلالت می کند بر حال شیء خارجی، دلالت می کند بر حال شیء خارجی، اگر این شیء خارجی اذا کننده، اگر این قول و عقد مطابق باشند الواقع. حالی که حق حالتی است که حال شیء خارجی رو بیان می کند، یعنی میگه این شیء خارجی با این قضیه مساویه یا با این قضیه مخالفه. حق بیان میکنه که موافقه، مطابقه. پس حالت شیء خارجی حالت قضیه حق نامیده میشود، اون حالتی که دلالت میکند بر حال مفاد قضیه در خارج. اذا کانه ضمیرش برمیگرده به هر یک از قول و عقل، ضمیرش به اون حال برنمیگرده. اذا کانه اون قول یا عقل مطابقا للواقع، مطابق به فتح با بخونید. اگر مطابق باشد این قول میشود صادق، اگر مطابق باشد میشود حق. الان چون داره حق رو معنا میکنه میگه اذا کانه مطابقا للواقع. فهوه ضمیر برمیگرده به هر یک از قول و عقل. این قول و عقد صادق است یک، و حق است دو. صادقون به اعتبار نسبتهی الالامر، امر یعنی واقع، یعنی نفس الامر، به اعتبار نسبت این قول الالامر. اگر قول و نسبت دادی به امر، عقد و نسبت دادی به امر، یعنی قول و عقد و نسبت دادی به خارج و دیدی مطابقه، بگو صادقه. اما این قضیه چه قول باشد چه عقد باشد حق است به اعتبار نسبت الامر الی، به اعتبار نسبت واقع به او. اگر واقع رو به او نسبت دادی و گفتی واقع مطابق اوست، به او بگو حق. خب سه معنا برای حق ذکر کردیم در عبارت مصنف. کدام معنا از این سه معنا اراده شده؟ ول مرادها هنا، یعنی در این فصل، هو المعنا الاول، یعنی مراد از حق وجود. خب این بحث اول ما بود که تفسیر یکی از مفردات عبارت ابن سینا. حالا میخوام وارد شرح کل فصل بشیم. صفت قضیه، حق صفت قضیه میشود. صادق و حق صفت قضیه است. به واقع نمیگن حق، نمیگن صادق. واقع اصلا غیر حق چیز دیگه نیست. واقع رو میخواد مثلا متصفش کنید به کذب. چطوری متصفش میکنید؟ حق مثلا چرا دیگه؟ حق اینجا مقابل کذبه. حق اینجا مقابل کذبه. حق به اصطلاح سوم و مقابل کذبه دیگه. حق با صدق فرق نکرد. بنابرای اصطلاح سوم حق با صدق فرق نکرد. صدق در مقابل کذبه، حق هم در مقابل کذبه. بله حق در مقابل کذب میشه اگه به اون دو معنی قبلی بگیرید، اما اگر به این معنی سوم بگیرید حق در مقابل کذب میشه. وقت شما واقع رو نمیتونید متصف به کذب کنید، پس جا نداره متصف به صدق و حقشان کنید. صدق و حق و کذب صفت قضیه‌اند یا صفت عقیده‌اند. خب وارد شرح فصل میشیم. شرح فصل خیلی مشکل نیست، لذا خواجه در ضمن مطلبی که الان طرح میکنه فصل رو هم شرح میده. مطلبی که طرح میکنه اینه که ابن سینا در این فصل به مقصود اصلی خودش تصریح کرده. از اول نمط وارد مطلبی شد که مقصودش رو در اون مطلب توضیح نداد، تصریح نکرد. حالا در این فصل که فصل چهارم بود مقصودش رو تصریح کرد. خواجه داره بیان میکنه که مقصود ابن سینا چی بود و در این فصل به اون مقصود تصریح کرد. وقتی میگه در این فصل تصریح کرد، در ضمن خود فصل هم توضیح میده که این عبارتی که ما میخونیم هم توضیح فصله، هم بیان غرض اصلی ابن سینا از طرح مباحث از اول نمط تا اینجاست. ابن سینا در از اول نمط شروع کرد به اثبات وجود غیر محسوس. خواست بگه ما وجود غیر محسوس داریم و اصلا اشاره به خدا نکرد، ولی غرض اصلیش این بود که ثابت کند خدا وجودش غیر محسوسه. نمیخواد ثابت کنه که ما وجود غیر محسوس داریم. براش اهمیتی نداشت که وجود غیر محسوس داشته باشیم یا نداشته باشیم، چون تو این نمط بحث از عقول نداشت. در نمط ششم براش مهمه که وجود غیر محسوسی غیر از خدا، یعنی مجردات داریم. اونجا چون اصلا غرضش اثبات عقوله، اونجا براش مهمه که غیر از خدا ثابت کند وجود غیر محسوس داریم. اما در این نمط چهارم که بحث منحصرا در مورد خداست، درباره اثبات خدا و صفات خدا، وحدانیت و صفات دیگر خدا بحث میکنه، کل این نمط در مورد خداست. در اینجا احتیاج نداره که ثابت کنه وجود غیر محسوسی که غیر خداست داریم، مثلا در این نمط به غیر خدا کاری نداره. پس این بحثایی که در این نمط تا اینجا مطرح شده بود بحثای مقدمی بود، غرض اصلی نبود، غرض نهایی نبود. غرض نهایی این بود که از این بحثایی که مطرح کرده اثبات کند که اگر ما میگوییم خداوند مجرد است، خلاف نگفتیم، ما موجود مجرد و غیر محسوس در خارج داریم. پس غرض اصلیش اثبات تجرد یا اثبات غیر محسوس بودن و غیر مشاران اله بودن برای خدا بود که در این فصل به اون غرض داره تصریح میکنه. به این صورت داره تصریح میکنه که اگر اشیا در حقیقتشون غیر محسوسند، محقق این حقایق یعنی معطی این حقایق به طریق اولا باید غیر محسوس باشه. به بیانی که جلسه گذشته گفتم، نمیشود که فاعل محسوس باشد، مفعولی که کمتر از فاعل غیر محسوس باشه. اینو دیروز توضیح دادم. پس حتما اگر مفعول غیر محسوسه، فاعل باید غیر محسوس باشه. تا اینجا ثابت کرد که مفعول ها غیر محسوسند، بعضی هاشون. نتیجه گرفت که فاعل هم باید غیر محسوس باشد. فاعل خداست، پس فاعل موجودیست غیر محسوس، یعنی خدا موجودیست غیر محسوس. وقت در ضمن این توضیحی که خواجه میده، عرض کردم فصل هم توضیح میده. توضیح فصل اینه که حقیقت در هر شیء همراه با عوارض است و اون عوارض این حقیقت رو پوشوندن، لذا عوارض رو قباشی میگیم. قباشی یعنی پوشاننده. چون این حقیقت رو پوشاندن بهشون میگیم قباشی. پس هر حقیقتی در جهان خارج همراه با قباشی موجوده، ولی ذات هر شیء رو همون حقیقتش تشکیل میده، نه اون قباشی. اون قباشی باعث تمیز حقیقت در این شخص از حقیقت در شخص دیگرن، و الا ذات رو تشکیل نمیدن، ممیزن، مزوت نیستن، ذات ساز نیستن، تشخص سازن. پس ذات هر شیء همون حقیقتشه، حقیقت یعنی وجود، و این حقیقت رو واجب تعالی عطا می کند. این حقیقت غیر محسوس است، پس موتی هم باید غیر محسوس باشد. به بیانی که گفتیم توجه میکنید، این توضیح فصله. خواجه به این صورت فصل رو توضیح میده که در تمام موجودات خارج حقیقت هست، قباشی هم این حقیقت رو پوشاندن، و اون قباشی دخالت در ذات ندارن. ذات همون حقیقته و اون حقیقت غیر محسوسه، پس موتی اون حقیقت هم باید غیر محسوس باشه. و علم ان مقصوده، یعنی مقصود مصنف، من اثبات موجود غیر محسوس که در اون فصول قبلی انجام گرفت، مقصودش انما کان هو اثبات مبدا للوجود غیر محسوسه. غیر محسوسن صفت برای مبدأ، صفت برای وجود نیست، یا حال از مبدأ، بالاخره مربوط به مبدأ، مربوط به وجود نگیرید. مبدأ وجود رو میخواد اثبات کنه که این مبدأ غیر محسوسه. غرض اصلش اینه که ثابت کنه مبدأ غیر محسوسه. غرضش این نیست که موجودات غیر محسوس داریم یا نداریم. از کدام اون میتونه غرض باشه، ولی تو نمط ششم غرضه، اینجا غرض نیست. فلما بینه ان کل موجودن، این فلما بیان ان کل موجودن داره مفاد این فصل رو توضیح میده. در ضمن مطلبی که داره میگه، داره غرض اصلی مصنف رو تعیین میکنه، ولی در ضمن تعیین غرض اصلی داره فصل رو توضیح میده. فلما بیان ان کل موجودن، دو خط پایین سرها بالمقصود، سرها بالمقصود جواب لماست. چون بیان کرد در فصول گذشته که هر موجودی که در اعیان وجود دارد، کل موجود فی الاعیان یعنی هر موجود خارجی، هر موجود خارجی، فانه من حیث حقیقت ذاتیه، هر موجود خارجی به حیث حقیقت ذاتیش، یعنی حقیقتی که ذاتش را ساخته، نه اون قباشی که بیرون ذاتشه، از حیث حقیقتی ذاتیش که هو بها حقون، یعنی هو بها موجودون، یا هو بها ذا حقیقتن، هر دو جور معنا کردیم. گفتیم حق به معنای اسم فاعله، بعدم گفتیم حق به معنای موجوده، هر دو جور معنا کردیم، حالا من هر دو جور دارم معنا میکنم. من حیث حقیقت ذاتیت التی هو، یعنی اون موجود فی العیان، بها به خاطر داشتن این حقیقت حق کن، یعنی موجودون یا ذا حقیقت یا ذو حقیقت. ای حقیقت المجرده، ای حقیقت المجرده تفسیر برای حقون نیست، تفسیر برای حقیقت ذاتی است. حقیقت ذاتی چیست؟ حقیقت مجرد از قباشی، یعنی اون لب. وقتی قباشی رو کنار گذاشتید، اون لبی که ظاهر میشه اونو ببینیم حقیقت ذاتی. ای حقیقته المجرده عن العوارض القریبه المشخصه، حقیقت این موجود فی العیان، اون حقیقتی که از عوارض بیگانه، که اون عوارض در ذات دخالت ندارن، در تشخص دخالت دارن، مزوت نیستن، مشخص هستن، اون حقیقتی که مجرد از این عوارضه. التی، التی رو صفت عوارض نگیرید، حتما صفت حقیقت المجرده بگیرید. التی، اون حقیقتی که به خاطر داشتن اون حقیقت هو این موجود فی العیان، این موجود فی العیانه. خب خبر انه آمد، کل موجود، خبر انه آمد، کل موجود فی العیان فانه، فانه خبر انه است، خبر فانه غیر قابل للاشارات الحسیه است. فانه یعنی چنین موجود فی العیانی به لحاظ حقیقت ذاتیش، یعنی به لحاظ حقیقتی که مجرد از عوارض است، غیر قابل اشارت حسیه، قابل اشاره حسی نیست، یعنی محسوس نیست. چون این مطلب رو در فصول گذشته بیان کرد، صرح بالمقصود، در این فصل تصریح به مقصود کرد. مقصود اثبات این است که مبدأ این وجودات غیر محسوسه، و هو و اون مقصود اینه که مبدأ اولی که عطا می کند هر ذی حقیقتی را تحققش و ثبوتش را، کیف لا یکون کذلک، کیف لا یکون کذلک خبر ان است. مبدأ اولی که عطا می کند به هر ذی حقیقتی تحقق و ثبوتش را، چگونه لا یکون کذلک، یعنی چگونه لا یکون غیر مشار الیه، چگونه غیر مشار الیه نباشه، او غیر مشار الیه هست، نمیتواند نباشه. دقت کنید، کیف لا یکون و کذلک، کیف کیفه انکاری است. یا خواجه کیفه رو انکاری نگرفته، ما انکاری گرفتیم، خواجه نگرفت. چون نگرفته عبارت اینطوری آورده، اگه کیفه کیفه این کاری باشه، خلاف مقصود فهمیده میشه. توجه کنید، کیفه این کاری نفی میکنه، لا یکونم نفی میکنه، نفی نفی میشه اثبات، کذاله یعنی غیر محسوس، یعنی غیر مشار الیه. بله، کیفه رو این کاری هم بگیرید اشکال نداره، کیفه و انکاری هم بیرد اشکال نداره، کیفه این انکاری هم هست، استفهام استفهام انکاریه، قبلا هم عرض کردم کیفه لا یکون کذلک که استفهامش استفهام انکاریه، استفهام انکاری هم دلالت بر نفی میکنه. وقتی داخل بر لا یکون میشه، لا یکون هم نفیه، اون وقت نفی نفی میشه اثبات، کذلک یعنی غیر مشار الیه. کیفه لا یکون و غیر مشار الیه یعنی یکون و غیر مشار الیه، نفی نفی میشه اثبات دیگه. کیف لا یکون کذلک یعنی کیف لا یکون غیر مشار الیه، وقتی نفی نفیش رو جمع کنید اثبات درست کنید، میشه یکون و غیر مشار الیه. و هذا الکلامی که در این فصل گفته، هو تصریح بالمقصود مما مضا، تصریح به آن چیزی است که از ماضا مضا قصد شده. الف لام المقصود، الف لام موصول است، یعنی بلذی قصد مما مضا، تصریح کرد به آنچه که از مطالب گذشته قصد شده بود، یعنی مقصود نهایی. ولذالک سماه تصمیرن، چون که در این فصل چهارم داره به مقصودی که از فصول قبل داشت تصریح می کند، تا پس این فصل چهارم می شود دنباله فصول قبل، چون دنباله فصول قبله و نتیجه گیری از فصول قبله، اسمشو تذنیب گذاشت که تذنیب ممنی دنباله است. و فاضل و شارح یعنی فخر رازی اشکالی بر ابن سینا وارد کرده که ما میخوام اون اشکال رو نقل کنیم و جواب بدیم. در منطق گفته میشود که حجت به سه قسم تقسیم میشه: قیاس، استقرا، تمثیل. و گفته میشه قیاس حجتی است یقینی، استقرا دو قسمه، استقرا تام داریم ناقص داریم، تامش یقینی است، ناقصش یقینی نیست. تمثیل هم هرگز یقینی نیست. پس اگر درجه بندی کنیم قیاس از همه مهمتره، استقرا به خاطر اینکه دو قسم داره در درجه دوم قرار گرفته، تمثیل در درجه سه قرار گرفته و بی ارزشه. تمثیل عبارت از این است که ما از جزئی به جزئی دیگر پی ببریم، یا در اصطلاح منطقی حکمی را که برای جزئی موجود است به خاطر وجود جامع بین این جزئی و جزئی دیگر، ما اون حکم رو به جزئی دیگر هم سرایت بدیم. که توجه میکنید در این تعریفی که من برای تمثیل کردم چهار چیز رو اخذ کردم: یک جزئی که مشبهه، جزئی دیگر که مشبهون بهه، جامع بینهما حکمی که روی یکی رفته و ما میخواییم دیگری سرایت بدیم. اون چهار چیز ما تو تمثیل داریم. مثلا فرض کنید خمری داریم، فقایی داریم، مثالای فقهی. فقا رو تشبیه میکنیم به خمر، جامعهشون هم مسکریته. حکم خمر حرمته، میخوام این حکم رو به خاطر وجود جامعه از یک جزئی که خمر است به جزئی دیگر که فقا است سرایت بدیم. این اصطلاحا گفته میشه تمثیل، در فقه گفته میشه قیاس، در منطق گفته میشه تمثیل. این تمثیل گفتن در منطق اعتباری نداره، ظنیه. فخر رازی در اینجا به ابن سینا اشکال میکنه که شما از تمثیل دارید استفاده میکنید، یعنی از چیزی که ارزش استدلال نداره. زیرا که حکم رو در جزئیات که مخلوقاً ثابت کردید، حکم یعنی غیر محسوس بودن رو، غیر محسوس بودن رو در جزئیات که همه، در بعضی جزئیاتی که مخلوق بودن اثبات کرد، بعد این حکم رو به خالق که اون هم یه جزئی دیگر است سرایت دادید، به خاطر جامعی که به نظرتون رسید که اون موتی این حقایق است و موتی حقایق باید این حکم رو داشته باشه. پس حکمی روی جزئیاتی رفته بود، شما این حکم رو روی جزئی دیگر هم بردید به خاطر وجود جامعی، میشه تمثیل. و تمثیل ارزش نداره، پس این استدلال شما ارزش نداره. این اشکال فخر رازی. خواجه جواب میده، میگه اینجا تمثیلی نیست، اینجا استفاده از یک حکم کلیه. شیخ ابتدای یک حکم کلی بیان کرده در فصول قبلی که هر حقیقتی به ماهیه حقیقتون غیر محسوس. به ماهیه حقیقتون یعنی با قطع نظر از اون قباشی، با قباشی محسوسه. به ماهی حقیقتون یعنی قباشی رو کنار بذارید، خود حقیقت رو ملاحظه کنید، محسوس نیست. قانون کلیست، هر حقیقتی محسوس غیر محسوس است. وقت بعد این قانون باید سقراش پیدا بشه. اگر این قانون بر یه سقرایی تطبیق کرد، این استفاده از قیاسه. سقرا رو در اسکر ذکر میکنیم، این قانون هم در کبرا به عنوان کبرا میاریم، بله، اصغر رو در صغرا، اون جزئی رو در صغرا ذکر میکنیم، بعد این قانون رو به عنوان کبرای کلی میاریم، نتیجه میشه اون چه قیاس. همه جا تطبیق قانون کلی بر فرد به صورت قیاس، چون اون فرد در صغرا میاد، قانونم کبرا قرار داده میشه، این دوتا وقتی جفت شدن نتیجه گرفته میشه. پس هر جا تطبیق قانون بر مصداق شد گفته می شود قیاس. ابن سینا در اینجا قانون رو گفته و قانون بر مصداق تطبیق نکرده. گفته اگر مصادیق این قانون مصداق این قانونن و قانون بر اونها منطبق می شود، چگونه بر اون موجودی که اولای از این مصادیق است این قانون تطبیق نکند؟ یعنی از قیاس هم بالاتر رفته. حالا این مطلبی سی من از میکنم، ولی از قیاس بالاتر نداریم. نگفته این قانون بر این مصداق تطبیق میکند، گفته این قانونی که بر مصادیق تطبیق میکند بر سازنده این مصادیق به طریق اولا باید تطبیق کند. اینطوری بحث کرده، این که تمثیل نیست. تمثیل این است که حکم از جزئی به جزئی دیگه سرایت بشه. ایشون این کار نکرده، از توی جزئیات حکم کلی استخراج کرده، بعد این حکم کلی رو داره تطبیق میکنه. اونم نه تطبیق بر مصداق، تطبیق بر سازنده مصداق که تطبیقش اولاست. با چنین وضعی دیگه مرتکب تمثیل نشده، بلکه از قیاس استفاده شده. کبرای کلی رو دست بود دیگه، ملاحظه کرد؟ از مصادیق دست بود، از هر جا دست بود. کبرای کلی از کجا دست آمد مهم نیست. شما از کبرای کلی اگر در استدلالتون استفاده کردین، استدلالتون میشه قیاس. حالا این کبرای کلی از کجا به دست آوردید مهم نیست. اگر از جای فاسد به دست آوردین، کبرا فاسد میشه. اگر از جای صحیح به دست آوردین، کبرا صحیح میشه. ما از جای صحیح به دست آوردیم، کبرا صحیح میشه. حالا از تو جزئیات بیرون کشیدید یا یک قانون جدایی در جهان خارج داشتید و دیدید، اینا مهم نیست. مهم اینه که این کبرا در اختیار شماست و کبرا صادقه. وقتی توی استدلال به کارش میرید، استدلال میشه قیاس. استقرار نمیشه. خب حالا اون به دست آوردن کلی ممکنه از طریق استقرار باشه، استقرار اونم تامه. به دست آوردن کلی از طریق استقرار بوده، ولی سرایت دادن این حکم به جزئی که خداست از طریق قیاس بوده. استنباط این قانون از طریق استقرار بوده، استقرارمون استقرار تام بوده. و اما اجرای حکم بر جزئی که واجب تعالی از طریق قیاس بوده. البته استقرارم که می‌فرمایید شاید بتونیم ادعا کنیم که استقرار نبوده، چنانچه گفتن این مطلب رو که وقتی ما در استقرائمون به کلی میرسیم، استقرا ما رو به کلی نمیرسونه. گاهی ما به کلی میرسیم، وقتی به کلی رسیدیم دیگه این یا استقرا نیست یا اگر استقرا باشه استقرا تام. حالا اینو بحثش رو تو اساس منطقی مرحوم صدر میخونید که ایشون یه جوری این استقراها رو به قیاس برمیگرده. مراجعه بکنید اونجا هست، چون خارج از بحث من دیگه واردش نمیشم. و الفاضل الشارع ظن انه الحق، انه الحق نخونید، انه الحق یعنی ان ابن سینا ملحق کرده مبدا اول تعالی رو به سایر حقایق فی ذالک، یعنی در غیر محسوس بودن ملحق کرده علاوه بر تمثیل. فخر رازی اینطور گمان کرده که ابن سینا داره مبدا اول رو به سایر جزئیات ملحق میکنه در غیر محسوس بودن علا سبیل تمثیل، یعنی جزئی رو حکمش از جزئی دیگر به دست میاره. و فحکم به ان البیان اقناعی، حکم کرده که این بیان بیان اقناعی است، بیان برهانی نیست. بیان اقناعی یعنی به درد خطابه میخوره، به درد خطابه میخوره و تنها مفید ظنه. طرف رو ممکنه قانع کنه ولی راضیش نمیکنه، ذهنشو معتقد نمیکنه، فقط اقناعش میکنه. دلیل اقناعی فقط به درد باب خطابه میخوره، به درد باب برهان نمیخوره. در باب برهان ما یقین لازم داریم، اقناع لازم نداریم. تمثیل کارش اقناعه، یعنی کارش تولید ظنه. وقت اشتراس کرده بر ابن سینا که بیان شما بیان اقناعی است نه بیان برهانی، و چون بیان برهانی نیست پس مفید نیست. خواجه میفهمد ولیسه کذالک، اینطور نیست که بیان اقناعی باشه. فان ابن سینا انما حکم حکما کلیا علی کل حقیقت به ماهیت حقیقت. همه عبارات رو توضیح دادم. ابن سینا یک حکم کلی وارد کرده بر هر حقیقتی به ماهی حقیقتون، نه به ماهی پوشیده شده با قباشی، بلکه به ماهی حقیقت، یعنی به ماهی لب. ثم تعجب خود ابن سینا، زمین تعجبه رو به شیخ برگردونید، به فخر بر نگردونید. ثم تعجبه با کیفه، کیفه رو ما استفهام این کاری گرفتیم، خب استفهام این کاری نوعی تعجب توشه. ثم تعجب شیخ که چگونه میتوان توهم کرد که ما هوم. ببینید ان حکم، عبارت رو توجه کنید، کیفیت توهم خروج و ما هوم محقق و کل حقیقت، ان حکم یثبت علی کل حقیقت، ان حکم متعلق به خروجه، لذا من خروج رو مؤخر معنا میکنم. شیخ تعجب کرده که چگونه توهم میشود که چیزی که محقق هر حقیقتی است خارج باشد از حکمی که بر هر حقیقتی ثابت می شود. حکمی که بر هر حقیقت هم می شود، چگونه این حکمی که بر کل حقایق هم می شود بر محقق این حقایق هم نشود؟ یعنی گفته اگر بر این حکم کلی بر مصادیق هم می شود، بر سازنده و مصادیق به طریق اولا باید هم بشه. پس اگر شما بر مصادیق هم کنید بر سازنده مصادیق هم نکنید، تعجب داره. تعجب کرده که چگونه توهم می شود که ما هو محقق و کل حقیقتن خارج باشد از حکمی غیر محسوسیتی که ثابت شده است بر هر حقیقتی. و بنابراین کبرای کلی رو داره، جزئی هم که محقق و کل حقیقتنه داره، حکم اون جزئی رو از این کبرا داره استفاده میکنه و این میشه قیاس. نه اینکه حکم جزئی رو از جزئی استفاده کنه، حکم جزئی رو از تطبیق این کلی داره استفاده میکنه و این میشه قیاس. پس کلامش کلام اغنایی نیست، بلکه کلامش کلام برهانی است.